الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در روايات دسته سوم بود که عمده این روايات ذکر شد، دال بر عدم جواز امر صبی بود، حتی یبلغ اشده حتی یحتلم، لا یجوز امره بود، لا یجوز امره فی الشراء والبیع بود، یمسک عنه ولیه ماله بود، که همه اینها دال بر محجوریت بود مادام لم یحتلم، مادام صغیرن. جواز هم یجوز و لا یجوز، جواز هم به معنای مضی و نفوذ در حقیقت، لا یجوز یعنی لا یمضی، یعنی لا ینفوذ امرهو. بعضی ها امرهو داشت، بعضی ها شراء و بیع بود، اینها دال بر همون محجوریت بود به بیاناتی که گذشت. حالا این دسته سوم گفتیم بهترین روایات و بهترین این سه دسته است، هم دلالتش روشنه، هم سنداش اکثرا درسته، هم دلالتش روشن و واضحه، و هم بلوغ را شرط میکنه و هم رشد را، هر دو با هم مانند همون آیات ذکر شده. در مقابل این روایات یک مجموعه یا چند تا روایت هم هست که ممکنه به این روایات استدلال بشه بر خلاف این روایات، روایات گذشته، که مفاد بعضی از این روایات که حالا بخواییم ذکر کنیم این است که نه، صبی هم تصرفاتش صحیحه و نافذه. از جمله این روایات، روایات دال بر جواز و نفوذ معاملات صبی، از جمله اون روایات عامی است که عامه نقل میکنن، از مرحوم شیخ هم در مکاسب اشاره میکنه، من فعل ابی الدرداء و انه اشترى عصفورا من صبي فارسله. یه گنجشکی را از یک، مثل اینکه آقای ابو دردا خیلی حالت چیز حمایت از حقوق حیوان را داشته، این حیواناری که میگرفتن بچه ها گنجشکا را میگرفتن و محصور میکردن تو قفصی جاییشون ناراحت میشید، میگرفت اینا را آزاد میکرده. بعضی ها هستن این یه نوع مثلا کار خیر و خوب میدونن. بله، یه شخصی بود نجف، من یادم و هنوز آدم بی سر و پا و رباخار و محرمات قطعی را انجام میداد، بعد از یکای مغرب که میشد بعض جاها بودن قفسهای بزرگی، این مردم فقیر داشتن از این گنجشکا میگرفتن، از میفروختن به بچه ها، میامد مثلا به اون صاحب اون قفس که 100 تا 50 تا قفس داره، چیز داره، گنجش تو قفس داره، میگفت همه اینا رو چند میفروشی مثلا، میگفت فلان قدر، میگرفت و درش باز میکرد و کیف میکرد، حالا اینا رو آزاد میکرد، کار خیر انجام داده و این رو مثلا یک کار مهمی قرار میداد. اجمالا این آقای ابو دردا میشه که از این نوع ها بوده، اشترا عصفورا من صبی فارسله، آزادش کرد. خب این دال بر اینه عامه بهش استدلال کردن بر اینکه پس معامله با صبی معلوم میشه جایزه، ولی اگر خرید از صبی جایز نبود چطور آقای ابو دردا اشترا عصفورن؟ خب این استدلال خیلی روشنه ضعفش، هم سندش درست نیست، هم درست بشه سندش ابو دردا کلام فعلش حجت نیست، و تازه اشترا عصفورن در مقام بیان اینکه حالا چگونه خرید به اذن ولی بود، شاید اشترا عصفورن من صبی به اذن ولیه، دیگه اونجا خارج از بحث میشه. بنابراین که معاملات صبی در جایی که به امر ولی است نافذه، که این بحثی است بعدا خواهد آمد. پس این استدلال بی مورده، گرچه بعضی از مذاهب اهل سنت به این استدلال، به این روایت تکیه کردند و حکم به صحت معاملات صبی در مانند همین عصفور و چیزها، امور صغیره شدند، که این هم یک تفصیلی است بعداً خواهد آمد که تفصیل در معاملات صبی بین امور حقیره صغیره است، که میگن در اینجور امور مثلا معاملات صبی نافذه. و امور کبیره که در اونجور امور نافذ نیست. این یک استدلال که مرحوم شیخ اشاره به این استدلال به این روایت ظاهرن داره. روایت دیگری که او سندی ذکر نکردن، منم مراجعه نکردم ولی یک سندی گمان در بعضی از در مغنی ابن قدامه احتمالا این روایت باشه، چون حنابله اعتماد کردن به این روایت در فتواشون. از جمله روایات، روایت سکونی است در وسائل جلد 12 باب 33 مما یکتسب به، حدیث اول، روایت سکونی است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن کسب الاماء، فاماء کنیزک ها، کنیز ها، فانها ان لم تجد زنت. الا صفحه دیگه، آخه ما صفحه شو میدیم، آقایون میگن بابش رو بدیم، بابش رو میدیم، میگن صفحه رو بدیم. باب 33 از جلد 12 وسائل مما یکتسب به، حدیث 1، نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن کسب الاماء، تکسب اماء، زنهایی که کنیز بودند. خب می بعضی وقتا صاحبانشون میفرستادن برای کار کردن این کنیزا رو، درآمدی در بیارن، رخشوری کنن، کاری دیگه کنن. فانها، پیغمبر نهی کرده از این کسبی را که اینا میافتن درآمدی را انجام میدادن و می آوردن. فرموده نهى رسول الله عن کسب الاماء فانها ان لم تجد زنت، چون کنیزه، چون تدین اونجوری نداره یا ضعیفه، ممکنه در اثر پیدا نکردن یک درآمدی از راه حلال، از راه حرام اینها درآمدی به دست بیارن. الا امتون قد عرفت به صنعت ید، مگر مشخص باشه که این کنیز بالاخره چیز یک حرفه‌ای داره، یک هنری داره، صنعت یدی داره، با یکی از کاری بلده، خلاصه صنعتی بلده که وسیله اون صنعت درآمد داره، تا مثلا انسان مطمئن نشه که این زن از راه های مشروع، این امه از راه های مشروع این کسب را به دست آورده، پیغمبر نهی کرده. خب تا اینجا مربوط به ما نیست. و نهى عن کسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعه بيده فانه ان لم يجد سرق. باز هم از در کسب و تکسبات و پولی را که یک بچه صغیری که به کار گرفته شده، گذاشته شده انسان جایی که کار کنه، اون هم اگر لا یحسن صناعتا بیده، هنری کاری بلد نیست، این اگر یه پولی آورد و گفت من رفتم کسب کردم، شما شک کنین از کجا آورده، شاید دزدیده، بچه است، کوچیکه، مسائل حلال و حرام و این چیزا براش جا نیفتاده، هنوز تربیت نشده، شده رفته از جه برداشته برده دزدیده. فانه ان لم یجد سرق. استدلال به ذیل، یعنی به اون جمله دوم روایته، و نهى عن کسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعه بيده فانه ان لم یجد سرق. اگر کسبی را پیدا نکرد، درآمدی را پیدا نکرد، ممکنه بره مال مردم برداره، بره بگه من اینه مثلا پیدا کردم یا به دست آوردم یا کاسبی کردم. استدلال به این ذیله در اینجا، تقریب استدلال به این ذیل به گونه های مختلفی میشه استدلال کرد. یکی ظهور ذیل و تعلیلی که در ذیل آمده، فانه ان لم یجد سرق، این معناش اینه که ظهور در این داره که علت نهی از کسب غلام صغیر این نیست که کسبش کسب صغیره، بلکه ان لم یجد سرق، تعلیل کرده دیگه. معناش اینه که اگر این احتمال نبود، احتمال سرقتی نبود و اینکه این واقعا رفته کار کرده، معامله کرده و ایره به دست آورده، در اونجا این دیگه مورد نهی نیست. پس دال بر اینه که لولا سرقه، لولا احتمال سرقه، در اینجا لولا احتمال سرقه کسب صغیر، لیس فیه بأسون و لیس فیه نهیون، پس دال بر نفوذ مکاسب سبیز، اگر احتمال سرقت و راه حرام درش نباشه، بنابراین معاملاتش درسته. این یک تقریب که تقریب به ظهور تعلیله، در این که جایی که این علت نباشه نهی نیست، پس معاملاتش صحیح، پس تکسباتش نافذه. تقریب دوم خود ظهور اصل، ظهور صدر و ذیل با هم، یعنی کنار گذاشتن جمله دوم در کنار جمله اولا، نهى رسول الله عن کسب الاماء فانها ان لم تجد زنت الا امتون قد عرفت بصنعت يد و نهى عن کسب الغلام الصغير. این معناش اینه که اساسا کسب اماء و کسب غلام فی نفسه صحیحه، اینجوری نیست که صحیح نباشه، فی نفسه اینا مکاسبشون و معاملاتشون صحیحه، ولی اگر هراینه محظور حرمت، از کجا میاد محظور حرمت؟ در اما از احتمال اون فعل محرم میاد، کسب حرام میاد، در زنا میاد، در سبی از ناحیه احتمال سرقت میاد. پس چه ما این نهی را نهی تحریم بگیریم، چه نهی کراهت بگیریم، بالاخره در موردی این به کار رفته این نهی پیغمبر، که اگر این نهی نبود، عمل فی نفسه با قطع نظر از این نهی کراهتی یا نهی تحریمی که به علت اون علت حرام تکسب حرامه، خود اون کسب فی نفسه من حیث هو کسبون حرام نیست، کسب صحیح است. پس معاملات سبی فی نفسه معاملات محرمی نیست، از ناحیه ارتکاب حرام حرام میشه معاملاتش، همچنانی که در عمه هم فی نفسه معاملاتش معاملاتش صحیحی است، از ناحیه ارتکاب حرام که زناز حرام میشه. عطف سبی بر عمه دلیل بر این که پس سبی هم مثل عمه معاملاتش فی نفسه نافذه، لولا وقوع بر حرام و از راه حرام به دست آورده، که سرقت در این و در او عمل زناست. اینم یه تقریب. تقریب دوم خود سوم خود الصغیر الذی لا یحسن صناعتا بیده، مفهوم قید رو مفهوم وصف بگیم. در اینجا این نهى عن کسب الغلام الصغیر الذی لا یحسن صناعتا بیده، قید زد، یعنی اگر صناعتی بیده داشت دیگه این اشکال درش نیست، که انو گفته اگر این در مقام تفصیله، اگر غلام صغیر صنعتی بلد بود عیبی نداره، یجوز و کسبه، اگر صنعتی نبود نهی کراهتی یا تحریمی در کسبش هست. گفته نشه که این مفهوم وصفه، وصف هم که مفهوم نداره، یا مفهوم قیده، قید مفهوم نداره. جوابش اینه که اولا در اینجا همون مفهوم قید مفهوم کلی نداره، مفهوم جزئی که داره، مفهوم جزئیش هم در اینجا باز به درد میخوره. دال بر اینه که کسب غلام صغیر که یحسن و صناعتا بیده فی الجمله درسته صحیحه، پس این بنابر دال بر اینه که کسی که صغیره، با این که صغیره بعضی اگر بلد باشه صنعتی بلد باشه، ولی فی الجمله بعضی جاها صناعت ید بلد باشه، کسبش صحیحه و درآمدش حلاله. به عبارت اخرى موجبه جزئیه اینجا مسابقه با موجبه کلیه است. اگر در بعض صغیر ها ما گفتیم که یحسن و صنعتا بیده صحیح باشه، پس در بقیه هم صحیحه. بنابراین این موجبه جزئیه در اینجا مسابقه با موجبه کلیه است، پس دارای مفهوم میشه. این یه نکته. نکته دیگه این که ابتداءن بگیم اصلا این تقیه در اینجا بیش از قیده، الذی لا یحسن صناعتا بیده، اینجا قید نیست، اینجا که انه تعلیله یا که انه تفصیله، تفصیلی است که بخواد بده به قرینه اون قسمت اول، چون در باب امام همینه گفت امام نهى رسول الله عن كسب الإماء فإنها إن لم تجد زند إلا أمة قد عرفت بصنعة يد. ببین اونجا به نحو إلا استفاده کرد که اگر، یعنی اونجا جمله اولا روشن‌تر در تفصیل که میخواد تفصیل بده که میگه الإماء إن كانت لا تعرف تعرف بصنعة يد فلا مثلا يستفاد من كسبها و این کانت قد عرفت بصنعتیت لا بأس فی کسبه. این الا اونجا تفصیله. این و نها عن کسب الغلام الصغیر الذي لا يحسن صناعتا بيد، اینم عطف بر اینم همون مطلب رو بخواد در ذیل بگه، چون این در صدر این قید به نحو تفصیل آمده نه به نحو تقیید و لذا اطلاق داره، در ذیل هم همینجوره در حقیقت به نحو تفصیله، گرچه به تعبیر تقییده، ولی این تقیید در اینجا به قرینه اون صدر در ظهور در تفصیل داره نه در تقیید. یعنی واحد اینو بگه که الغلام کسب الغلام الصغیر ان کان مما یحسن صناعتا بیاد فلا بأس به و ان کان ممن لا یحسن صناعتا بیاد فینها عنه فلا تأکله فإنه ان لم یجد سرق. پس اینم تقریب سومه که خود روایت داره تفصیل میده بین من یحسن الصنعه صناعتا بيد من الصغار ومن لا يحسن صناعتا بيد. خب كانوا گفته الصغير الذي يحسن صناعتا بيد لا باس بكسبه، این داله بر نفوذ معاملاتشه. اینم تقریب دیگری در اینه. پس این روایت به یکی از این سه تقریب به نحو مانعت الخلو للجمع داله بر نفوذ معاملات صبی است و اینکه صبی من حيث هو صبي مشکلی در معاملاتش نیست، و بلکه مشکل در معاملات از ناحیه اون نهی هم که شده از ناحیه اینکه راه حرامی رو انجام نده، سرقت نده، که اگر کبیرمون انجام بده بازم کسبش و درآمدش حرامه، مانند اما اونجا کبیرن. بعضی از فقها این روایت رو حمل کردن یا خواستن حمل کنن بر باب عبید و اما، به قرینه این که مثلا اونجا گفته کسب الاما، گفتن این و نها عن کسب الغلام، مقصود از غلام هم عبد، کسب الاما و کسب الغلام. اونجا درباره اما گفته، اینجا درباره غلام گفته، درباره کنیز گفته، درباره بنده گفته، زن بنده، مرد بنده، عبد. پس اجنبی میشه از محل کلام ما. مثلا این حمل البته خیلی خلاف ظاهره، قابل قبول نیست، چون اولا غلام به معنای عبد استعمال نمیشه، خلاف معنای لغویشه، غلام یعنی بچه، یعنی که در مقابل کبیره. ثانیا در اینجا بالخصوص کلمه از صغیر هم آورد امام، هم کسب الغلام صغیر و نظر به صغرشه، و صغیر غلام ظهور نداشته باشه در صبی، صغیر بالاخره دیگه صریحش میکنه در صغیر، در صبی که نظر به صغیره که لا یحسن صناعتا بیده فانه ان لم یجد سرا. پس در اینجا نکته نهی دومی بدون شک خود صغر و سباوت این کاسبه، که چون بچه است و صغیره ادراکش کمه، ممکنه در برای درآوردن رسیدن به یک درآمدی راه سرقت را اتخاذ کنه، ولی نهی شده از ذخص. حالا این نهی کراهتی است، تنزیهی است یا نه تحریمی است، او دیگه بحث دیگری است. بالاخره استدلال مربوط به نیست که ما این نهی را شوری تفسیر کنیم، نهی کراهتی بدونیم، چنانچه مشهور کراهتی دونستن، یا نهی تحریمی بگیریم بگیم ظاهر نهی تحریمی است. یا نهی ظاهری مثلا بگیریم، چون مورد جایز که انسان نمیدونه، اگه بدونه که بدون شک حرامه دیگه، نهی نمیخواست، نه نبی نه رسول الله خود بگه اگر شما شک کردید، ولذا تو در عمه گفت انها قد عرفت به صنعت ید، باستی معروف بشه، مطمئنون به بشه که این آقا صنعت ید، احتمال این که صنعت یدی داشته باشه واقعا کافی نیست، یه نهی ظاهری است مثلا. نهی لزومی تحریمی ظاهری است نه واقعی، که شما در موارد شک تا یک بیانیه یک دلیل درست حساب حجتی نداشته باشید برای اینکه این از راه حلال به دست آمده، این مال را از دست عمه‌ای که معلوم نیست ولو مشکوکه، لازم نیست معلوم العدم باشه، از راه حلال به دست آورده باشه، شک هم کافی است که این را مثلا نشه تصرف کرد و اینا نهی تحریمی ظاهری مثلا میشه. و همچنین در صغیر که در حقیقت برگشت به اسقاط حجیت یدش میشه، چون مقتضای اصل هم حرمت در اموال، عدم انتقال، عدم صحت انتقال از مالک اول الا به حجتی که ید کسیست که اون مال در دستشه. خب ید کبیر حجته، ید صغیر حجت که انهو نیست، برمیگرده به نهی که داره اسقاط حجیت ید صغیر رو میکنه. تا خود انسان مطمئن نشه که این از راه حلال به دست آورده، به یک اماره‌ای، به یک حجتی، دیگه یدش از حجیت ساقط میشه. این میشه نهی تحریمی ظاهری، اسقاط حجیت ید و با عدم صحت تصرف در اموال در این کسب و بقایش بر مال مالک اولش، که این احتمال سومی است در این نهی، نهی ظاهری باشه. همچنین در امایی که لا تعرف به صنعت ید اجمالا، حالا اون دیگه خارج از بحث، بنابر هر کدوم چه نهی واقعی تحریمی، واقعی کراهتی تنزیهی یا ظاهری تحریمی باشه، برابر همه، یا ظاهری کراهتی مثلا باشه، تنزهی باشه، هر چی بگیریم این نهی را، بالاخره این قسمتش مربوط به استدلال نیست. البته در کلمات آقایون همون دو احتمال اول آمده و مشهور هم اینجوری که اسناد داده شده بهشون، داده شده به اونها که حمل بر نهی را حمل بر کراهت کردن. ولی این احتمال سوم هم هست که این اسقاط حجیت ید باشه، یعنی یه نهی ظاهری باشه. خب پس حالا این روایت، ذیل روایت دال بر به حسب یکی از اون سه تقریب، یا مفهوم تعلیل یا مفهوم وصف که در اینجا تفصیل، در حقیقت حالات تفصیلی که در روایت هست، و یا خود سیاق روایت و حمل و این آمدن این نهی دوم در سیاق نهی اول، اینها به یکی از اون سه تقریب دلالت اصل روایت بر اینکه معاملات صبی فی نفسها لولا راه حرام و طریق حرام فی نفسه صحیحه و کسبش حلاله، این دال بر نفوذ معاملات صبی است. نمیشه. اولا اون نکته دوم که خاص به اینجاست، الا امتن قد عرفت، اینجا تفصیل، ظهور در تفصیل به نکته الاست. نکته اول هم همینجور، اینجور نیست که همیشه موجب جزئیه ملازم با موجب کلیه. این حرف در جایی درسته که موجب جزئیه مساوق با موجب کلیه باشه، یعنی نکته ای نباشه برای تفصیل دیگه در اون انتفاع، اما اینجوری نیست. جای دیگه ممکنه وقتی میگه اکرم العالم العادل، خب عالم غیر عادل هم شاید ادا بر به ابویه مثلا بازم وجوب اکرام داشته باشه، اونجا اون نکته است. عرف میگه شاید یه علت دیگه هم قرار گرفت این درش باشه. اما اگر هر این نکته دیگری نبود و این ملازمه درست میشه بین موجب جزئیه موجب کلیه، احترازیت قیود، که اینجوری نیست، به این معنا که هر جا قید آمد نمیشه حکم. خوندید دیگه در اصول وصف مفهومی به نحو موجب جزئی داره، ولی موجب جزئی به درد نمیخوره. وقتی میگه اکرم العالم العادل، مفهومش اینه که کل علما غیر عدول واجب الاکرام نیستن، اگر همشون واجب الاکرام بودن مثل عادل، قید عادل لغو میشد دیگه. پس ما اجمالا میفهمیم که اقلا بعضی از علما غیر عدول، بعضی از این علماء غیر عدول واجب الاکرام نیستن. اگر بعض هم نباشه که واجب الاکرام نباشن، همه واجب الاکرام باشن، کلمه عادل لغوه و زائده. این میگن مفهوم موجبه جزئیه. و ولی این به درد اون مفهوم مقصود نمیخوره. حالا بعضی از علمای غیر عادل واجب الاکرام نباشن، اما کیان اون بعض ما نمیتونیم بفهمیم تا بگیم هر عالم غیر عادلی واجب الاکرام نیست. ولذا در بحث مفاهیم میگن که قضایای وصفیه مفهوم موجبه کلی انتفاع عند الانتفاع رو نمیتونیم ازش استفاده کنیم، ولی انتفاع فی الجمله رو میتونیم استفاده کنیم که به درد نمیخوره. البته انتفاع فی الجمله، فی الجمله بعض عالم علماء غیر عدول منتفی الوصف حکم درشون منتفی است، اما اینا کجان کدومن مشخص است. اگر یه جای این انتفاع جزئی مستلزم انتفاع کلی شد، به طوری که بقیه علماء غیر عدول اگر بعضی هاشون منتفی بود برشون، بقیه هم مثل اون بعضن، چون احتمال فرق نیست بین بقیه و بین اون بعض. موجب جزئی مسابق میشه با موجب کلیه، میشه انتفاع کلی عند انتفاع الوصف. این مفهوم موجب جزئی است. این همون احترازیت قیوده که این مفهوم موجب جزئیه در جایی که اون ملازمه باشه بین انتفاع جزئی و انتفاع کلی به درد میخوره. اینجا از اون جاها ممکنه کسی ادعا کنه هست. اجمالا این استدلال به یکی از این سه تقریب ده به این روایت بر اثبات صحت معاملات سبی. این استدلال باز صحیح نیست. اولا این روایت از نظر سند دارای یک دغدغه است، اون دغدغه معروف، چون روایت را سکونی نقل میکنه، نوفلی نقل میکنه از سکونی. نوفلی و سکونی در هر دو بحث است، البته در سکونی بحث روشنتره، یعنی بالاخره سکونی ثابت شده وثاقتش، از سنی هایی است که شهادت داده شده به توثیقش در کلمات شیخ یا شیخ مفیده. میمونه مشکل نوفلی است که شیعه یکی از شیعیان است که غالبا هم خیلی وقت هم ایشون از سکونی نقل بکنه روایات را، علی ابن الحسین، محمد ابن علی ابن الحسین نوفلی است که از شیعیان مقیم ری بوده و خب ایشون هم نقل میکنه از سکونی. اینجا ایشون واقع شده در سند. بعضی از روایات سکونی، مخصوصا روایاتی که بعضی وقتا صدوق ذکر میکنه، نوفلی در سند نیست، ولی خیلی جاها، غالب جاها نوفلی از سکونی نقل میکنه. روایاتی رو که سکونی در فقه ما داره اغلبش نوفلی ازش نقل میکنه و نوفلی توثیقی نشده از طرف کسی، از رجال، از علماء رجال توثیقی نیست. که اگر ما در باب وثاقت و توثیق بخواییم، در باب وثاقت راوی توثیق را شرط کنیم، شهادت بر توثیق، خب درباره این شخص نیست. مگر کسی بره دنبال اون قرائنی کسرت روایات و مثلا اعتماد اصحاب و از این حرفا، که اونها دیگه یه مسالک دیگری است، موجب مثلا اطمینان بشه به وثاقت یا شبه ذلک. اگر در باب وثاقت توثیق شرط باشه، نوفلی توثیقی نداره. پس یه اشکال سندی هست در نوفلی، در این روایت، و اون مسئله نوفلی است. بعد میایم سر دلالت این روایت. دلالت این روایت استدلال به این روایت بر وقت هست دیگه وارد استدلال بشیم یا نه؟ کافی است این روایت.